ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نماینده چین در مذاکرات هسته‌ای گفت در مورد رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران خوشبین است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت خبر دستگیری عبدالستار ریگی هنوز برای دولت اسلام آباد قابل تایید نیست. و وزیر کشور ایران میگوید آماده است گزارش دقیقی از ورود پول‌های کثیف در اقتصاد کشور را تشریح کند. خوش آمدید به این بخش خبری. نماینده چین در مذاکرات هسته‌ای با ایران روز پنجشنبه در شهر مونترو سوئیس در مورد رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران ابراز خوشبینی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وانگ چون مدیر کل کنترل تسلیحات در وزارت خارجه چین گفت فکر می‌کند که مذاکرات در مرحله آخر است و می‌توان به توافقی دست یافت. آقای چون گفت در این مذاکرات دو محور کلی وجود دارد، یکی به دست آوردن تضمین برای رفع خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای و دیگری تضمین حقوق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای. نشست عمومی معاونان وزیران خارجه ایران و پنجشنبه علاوه یک عصر امروز در مونترو سوئیس برگزار می شود. پس از سه روز مذاکرات دو جانبه میان هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا که در سطح وزرای خارجه، مقامات عالی انرژی هسته‌ای و معاونان و کارشناسان برگزار شد، قرار است معاونان وزیران خارجه ایران و گروه پنجشنبه علاوه یک عصر امروز نشست عمومیشان برگزار شود. در آستانه این دور جدید مذاکرات گروه پنج به علاوه یک و ایران، روزنامه روسی کمرسانت به نقل از منابع خود نوشت که چهار مسئله اختلافی همچنان مانع دستیابی به توافق جامع اتمی است. روسیه بر آن است که اگر اراده سیاسی برای رسیدن به توافق وجود داشته باشد، حل این مناقشه کاملا محتمل است. بشنویم از آنا رایسکایا.
روزنامه روسیه کمرسانت پنجشنبه به نقل از منابع نزدیک به مذاکرات هسته‌ای با ایران نوشت چهار مسئله مورد اختلاف عبارت است از تعداد سنتریفیوژها، تأسیسات فوردو و عراک و روند لغو تحریم‌ها. به نوشته کمرسانت، مذاکره کنندگان برای حل مسئله سنتریفیوژ به ایران پیشنهاد دادند به مدت چند سال تعداد سنتریفیوژهای فعال را محدود کند، اما با گذشت این مدت به شرطی که ابهامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه رفع شود، تعداد سنتریفیوژها میتواند افزایش یابد. طبق همین گزارش پیشنهاد شده مرکز غنی‌سازی اورانیوم فوردو به مرکز تحقیقاتی تبدیل شود و دوربین‌های ماموران آژانس بر فعالیت این مرکز نظارت 24 ساعته داشته باشند. بر اساس منابع کمرسانت، در مورد راکتور آب سنگین عراق توافق ابتدایی حاصل شده که این مرکز فعال بماند، اما مقدار پلوتونیوم تولید شده در آن محدود خواهد بود. به نوشته کمرسانت، در حل مسئله لغو تحریم‌ها نیز پیشرفت‌های دیده می‌شود و ظاهراً طرفین موافقت کردند. اجرای تحریم‌ها به ویژه محدودیت‌هایی که رابطه مستقیم با برنامه اتمی ایران ندارد را به مدت چند سال تعلیق کنند و در صورتی که آژانس اجرای توافق از سوی ایران را تایید کند، این تحریم‌ها لغو خواهد شد. به گزارش کمرسانت، درباره تحریم‌های غرب این رویکرد کاملا هماهنگ شده، اما درباره تحریم‌های شورای امنیت اختلاف‌ها پابرجاست. پنجشنبه علاوه یک تأکید می‌کند که شورای امنیت باید چند سال دیگر قطعنامه برای لغو تحریم‌ها تصویب کند، اما ایران نگران است که اگر چنین قطعنامه تصویب نشود، در آن زمان هیچ اهرمی برای مقابله نخواهد داشت. یک دیپلمات روس که نخواست نامش فاش شود به کمرسانت گفت چهار مسئله باقی مانده در مذاکرات هسته‌ای کاملا حل شدنی است و در صورت وجود اراده سیاسی دستیابی به توافق جامع نهایی کاملا امکان پذیر است. مقرر شد گروه پنج علاوه یک و ایران تا پایان ماه جاری میلادی به توافق سیاسی برسند تا سپس سه ماه فرصت داشته باشند جزئیات این توافق را هماهنگ کنند. لیانید گوسیف، کارشناس انستیتو روابط بین الملل در مسکو، میگوید که حل نهایی مسئله هسته ای ایران به واقع بین بودن طرفین بستگی دارد.
Конечно же, у мирового сообщества появились надежды на то, что эта проблема может быть решена, но с другой стороны, мы прекрасно знаем,
امیدهای بسیاری برای حل این مسئله به وجود آمده، اما وضعیت همچنان شکننده است. همه متوجهند که در این مرحله شکست مذاکرات نه تنها به معنای تشدید این بحران است که موج جدید مناقشات در خاورمیانه را به دنبال خواهد داشت. امید است که عقل سلیم حاکم شود و طرفین برای جلوگیری از سناریوهای خطرناک اختلافهای خود را کنار بگذارند.
دوشنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش نسبت به حل هرچه سریع‌تر مسئله هسته ایران ابراز امیدواری و تأکید کرد که مسکو برای حل این مناقشه تلاش‌های بسیاری کرده. او گفت
Среди обнадеживающих факторов в контексте укрепления режима Дняо выделю конструктивный ход переговоров по урегулированию ситуации.
روند سازنده مذاکرات برای حل مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران از عواملی است که امیدها به تقویت نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را بیشتر می‌کند. ما برای پایان نتیجه بخش و به موقع این مذاکرات تلاش می‌کنیم و در پی توافقی هستیم که بر اصول پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای و بهترین دستاورد های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استوار باشد.
به تازگی سرگی ریبکوف سرپرست تیم مذاکره کنندگان روسیه در گروه 5 بالاوی 1 گفت که نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته‌ای با ایران در راستای منافع ملی روسیه است و لغو تحریم‌ها علیه ایران به گسترش همکاری‌های مسکو تهران کمک خواهد کرد. و افزود که راه حل‌های این مناقشه روشن است و هیچ لزومی برای به درازا کشیدن مذاکرات وجود ندارد. آنا رایسکایا رادیو فردا.
به این گزارش آنا رایسکایا از کیف اضافه بکنم که وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در اظهار نظری رسمی تکذیب کرد که مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی نشانه باز شدن یخ رابطه ایران و آمریکا است. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه 13 اسفند گفت مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا به هیچ وجه نشانه ای از گرم شدن روابط نیست، بلکه تنها نگرانی های آمریکا را کاهش می‌دهد. ماری هارف تاکید کرد که موضوع این مذاکرات تنها مسئله هسته‌ای است و بس. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفت واشنگتن نگرانی های متعددی در رابطه با ایران از جمله پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران دارد. در 18 اسفند ماه سال گذشته یک هواپیمای مالزی با 239 سرنشین از پایتخت این کشور به سوی پکن در پرواز بود که به دلایل نامعلومی سرنگون شد. دو تن از سرنشینان این هواپیما دو جوان ایرانی به نام‌های پوریا نور محمدی و محمد رضا دلاور بودند که با گذرنامه‌های جعلی قصد عزیمت به چین و سپس اروپا را داشتند. از همان آغاز این سانحه هوایی گفته شد که احتمال داره این دو جوان ایرانی در سقوط این هواپیما دست داشته باشد. حال پس از گذشت یک سال مادر پوریا نور محمدی سکوت خود رو شکسته و در گفتگو با یک روزنامه آلمانی این اتهام رو به شدت تکذیب کرده. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
در آستانه نخستین سالگرد سقوط یک هواپیمای بوئینگ 777 مالزی که طی آن 239 مسافر آن از 14 ملیت گوناگون جان باختند، دولت مالزی اعلام کرد سقوط این هواپیما یک سانحه بوده و به این ترتیب پرونده پیگیری چگونگی وقوع این رخداد بسته شد. در همین حال رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مالزی هم در گفتگو با خبرنگاران از هموار شدن مسیر قانونی پرداخت غرامت به خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان گفت. به دنبال سقوط این هواپیمای مسافری در 18 اسفند ماه سال گذشته چند گمانه‌زنی درباره چگونگی وقوع این رویداد در روزنامه‌ها مطرح شد که یکی از آنها رو به سوی دو سرنشین ایرانی این هواپیما با نام‌های پوریا نور محمدی 18 ساله و محمد رضا دلاور 29 ساله داشت. این دو جوان ایرانی با گذرنامه‌های جعلی قصد داشتند از مالزی به چین و سپس راهی اروپا شوند. حال نیلوفر واعظی تهرانی مادر یکی از این دو جوان یعنی مادر پوریا در گفتگو با روزنامه آلمانی بیلد بر این گمانه‌زنی که فرزندش در سقوط این هواپیما دست داشته خط بطلان کشیده و گفته یک سال است برای فرزندش گریه و زاری می کند ولی دیگران نسبت به او بدگمانند و مظنون. و این در حالی است که پوریا قصد داشت از ایران فرار کند و با گذرنامه جعلی به او در شهر هامبورگ بپیوندد. نیلوفر واعظی تهرانی در ادامه این گفتگو به تشریح خصوصیات اخلاقی فرزندش پوریا می‌پردازد و می‌افزاید او هیچگاه به کسی صدمه و آسیبی نرساند. او پسری دوست داشتنی و خجالتی بود و تنها آرزویش پیوستن به مادر بود. خانم واعظی تهرانی در این گفتگو یادآور شده بر این باور است که پوریا زنده است و وظیفه مادری به او حکم می کند که تا آخرین لحظه در انتظار دیدار فرزند خود باشد. روزنامه بیلد در بخشی از گزارش خود به گذرنامه جعلی پوریا نور محمدی هم اشاره کرده و نوشته این جوان یک پاسپورت اتریشی همراه با چند بلیت هواپیما به ارزش 13,000 یورو از شخصی به نام علی خریداری کرده بود و ابتدا از قطر به کوالالامپور پرواز کرد، در حالی که سازمان هواپیمایی کشوری مالزی در حال بررسی پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان هواپیمای بوئینگ 777 مالزی است. برخی از گزارش‌ها می‌گوید به دلیل اقدام غیرقانونی پوریا نور محمدی و محمد رضا دلاور هنوز معلوم نیست که آیا به خانواده‌های آن دو غرامتی پرداخت شود و یا نه. شهرام میریان، رادیو فردا.
18:11 در ایران است. عصر روز گذشته در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بخشی به موضوع مجازات اعدام در برخی از کشورها اختصاص یافت. در این بخش یا پنل گزارش‌هایی از تلاش‌های کشورها در مناطق مختلف برای لغو مجازات اعدام و مشکلاتی که بر سر راه این تلاش‌ها وجود دارد از سوی نمایندگان آنها ارائه می‌شود. 6 نهاد ملی و NGO غیر دولتی هم در این بخش گزارش‌های از وضعیت اعدام در کشورهای مختلف مطرح می‌کنند که سازمان حقوق بشری در اتریش یکی از اونها بود. شعله زمینی نماینده این سازمان غیر دولتی که گزارش را از وضعیت اعدام‌ها در ایران به شورا ارائه کرده در گفتگوی که شیرین فامیلی با او داشته درباره بحث‌های مطرح در این پنل این گونه می‌گوید.
در رابطه با این صحبت می شود که در مناطق مختلف دنیا کشورهایی که حکم اعدام رو لغو کردن به تجربیات مثبتی داشتن و چگونه می تونن تشویق بکنن هم منطقه‌ای های خودشون رو به اینکه اونها هم حکم اعدام رو لغو بکنن. صحبتی چودوین در شورای حقوق بشر در این رابطه بود که از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی خواست که اونها که تا الان 20%شون فقط به پروتکل اختیاری مربوط به حقوق مدنی سیاسی پیوستن که در رابطه با منع اعدام هست، از اونها خواستش که تعداد بیشتریشون به این پروتکل بپیوندن. آمار میانگین جهانی بالای 42% هست.
گزارش سازمان حقوق بشری زودوین در مورد اعدام ها در ایران بر چه مواردی تاکید داشت؟
ما این مسئله رو در شورای حقوق بشر مطرح کردیم که دیروز روز 4 ماه 4 شنبه 6 تا اعدام افرادی رو ما داشتیم، مردهای کرد سنی که در موردشون آیین دادرسی دقیق انجام نشده بود، وکیل نداشتن، 2 سال در انفرادی بودن، زیر شکنجه ازشون برگ سفید امضا گرفته شده و اینها بر مبنای همون اون اعدام شدن و همینطور تحسن خان نرگس محمد یا آقای محمد نوریزاد همراه با خانواده های اونها در مقابل زندان رو در اینجا مطرح کردیم در اعتراض به این حکمی که در حقیقت دیروز متاسفانه اجرا شد.
ایران در این پنل که به موضوع اعدام ها مربوط میشد حضور داشت و کلا واکنش ها چی بود؟
ایران جزو کشورهایی که در این بخش شرکت بکنه نبود و دومین بار هستش که من شاهد این هستم کنفرانسی در رابطه با اعدام هست ولی ایران شرکت نمیکنه توی اون. در هر صورت انعکاس مستقیم نبود ولی ما اینجا با کشورهای متفاوتی در زمینه اعدام های پرشمار در ایران صحبت کردیم و خیلی هاشون متاسف هستن از این قضیه و این نظر رو دارن که حتما در این رابطه به ایران اعتراض بکنن.
گزارش هایی که از وضعیت حقوق بشر در ایران از طریق NGO های و سازمان های غیر دولتی در شورای حقوق بشر مطرح میشه چه تأثیری یا پیامدی داره؟
به حسرت فشارها وقتی که روی ایران بیشتر باشه ما امیدوار هستیم که بتونه تأثیر داشته باشه و اون چیزی هستش که اینجا توی شورای حقوق بشر اتفاق میفته و خب اینجا فقط همه چیز بر مبنای دیالوگ و بر مبنای رد و بدل کردن تجربیات خوب و جلوگیری از اتفاقات بد پیش میره. و همین اتفاق در مورد اعدام توی ایران هم مطرح است. متاسفانه اعدام ها در ایران بسیار پرشمار هستند. بعد از چین تقریبا به اندازه همه کشورهای دیگه توی ایران داره اعدام انجام میشه.
شعله زمینی از سازمان غیردولتی زودوین در اتریش به پرسش‌های شیرین فامیلی پاسخ میداد و این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.